أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. کلام ما در مسئله اجزاء بود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمودند چهار مقدمه را بیان می کنیم و بعد وارد اصل مسئله می شویم. مقدمه اولا را بیان کردیم، تمام شد، رسیدیم به مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه توضیح کلمه اقتضا در عنوان مسئله بود، چون در مسئله اجزا اینطور عنوان شده بود که آیا اتیان به مأمور به علی وجهی یقتضی اجزا، اقتضا می کند اجزا را. این کلمه یقتضی و اقتضا در اینجا به چه معنایی هست؟ گفتیم در اینجا دو نظر وجود دارد. یک نظریه نظر صاحب الکفایه است، فرمود اینجا اقتضا به معنای علیت و تأثیر است. یقتضی الاجزا یعنی علتون للاجزا، مؤثرون فی الاجزا، امتثال مأمورون به با شرایطش علت برای اجزا است، مؤثر در اجزا است. این یه قول دوم قول صاحب قوانین و صاحب فصول بود. این دو بزرگوار فرمودند اقتضا در اینجا به معنای دلالت و کاشفیت است. یقتضی الاجزا یعنی یدل علی الاجزا، دلالت بر اجزا می کنه. این هم نظر دوم. صاحب کفایه دلیل آوردن برای قول خودشون و مختار خودشان به این جهت که فرمود در این عنوان اقتضا حتما به معنای علیت است. چرا؟ چون که در عنوان می‌بینیم این اقتضا را اسناد به اتیان و امتثال دادن. میگه امتثال مقتضی اجزا است. خب وقتی که امتثال مقتضی اجزا بشود یعنی چی میشه؟ اینجا علت میشود دیگه، چون امتثال دلیل بر اجزا نمیشود، امتثال علت برای اجزا میشود. صاحب کفایه می فرماید اگر اقتضا اینجا به معنای دلالت بود اتیان نباید می آوردن. مشهور در عنوان مسئله کلمه اتیان را نباید بیاورن. کلمه چی را بیارن؟ صیغه را بیاورن. باید بگن الصیغه تدل علی الاجزا، ولی امتثال و اتیان که دلالتی ندارد. دلالت در الفاظ است که همون صیغه است. اگر منظور از اقتضا دلالت بود، صاحب کفایه به میرزای قمی و صاحب فصول می فرماید اگر اینجا اقتضا به معنای دلالت بود، به جای کلمه اتیان باید کلمه صیغه را می آوردن، نه اینکه کلمه اتیان را بیاورد، چون صیغه است که دلالت می کنه. امتثال و اتیان مأمور به دلالتی ندارد، چون دلالت به الفاظ برمیگردد. اون لفظی که میتواند دلالت بر اجزا بکند همون صیغه است، و چون مشهور در عنوان مسئله اجزا صیغه را نیاوردند، امتثال را آوردند، پس میفهمیم که اینجا اقتضا به معنای علیته. روز گذشته عرض کردیم، حالا دوباره هم تکرار میکنیم، این اختلاف بین صاحب کفایه و صاحب خصوصی اختلاف لفظی نیست ها، که حالا این لفظ به این معنا باشد یا عموم، نه، یک اختلاف اساسی و جوهری است. چرا؟ چون اگر کلام صاحب کفایه را بگوییم بگیم اقتضا به معنای علیت است، مسئله اجزا از مسائل عقلی علم اصول می شود، مثل مقدمه واجب و بحث ضد و اینها که مسائل عقلی هست.
اما اگر بگیم اینجا اقتضا به معنای دلالت و کاشفیت است، مسئله اجزا از مباحث لفظی علم اصول می شود. مثل که میگیم صیغه ظهور در وجود دارد، دلالت بر وجود می کند، صیغه امر. صیغه نه دلالت بر حرمت می کند. اونجا بحث می شود یه بحث لفظی. خب باید بریم سراغ تبادر و اون مسائل، یعنی دلیل ما اون می شود. اما اگر بگیم اقتضا به معنای علیت است، مسئله ما مسئله عقلی میشه، باید بریم سراغ استدلالات عقلی. دیگه نمیتونیم به تبادر اینها تمسک کنیم. پس ملاحظه بفرمایید، این اختلاف اختلاف لفظی و نزاع لفظی نیست، این یک نزاع حقیقی است، پیامدهای مهمی به دنبال خودش دارد. پس بنابر این نظر صاحب کفایه این شد که مسئله اجزا مسئله عقلیه، اقتضا هم به معنای علیت و تأثیره. خب اینها تکرار بحث‌های جلسه گذشته بود. بعد از آنی که صاحب کفایه این مطلب را بیان فرمود، یه انقلتی به خودش وارد می‌کنه که اگر کسی بگوید نه، اجزا باید از مسائل لفظی باشد، نه اینکه از مسائل عقلی باشد، خلافاً به نظر صاحب کفایه. برای اینکه این انقلت روشن بشود، یه مقدمه ای را برای عزیزان عرض می‌کنیم. دیروز گفتیم، الان دوباره تکرار می‌کنیم. و اون مقدمه این است که در مسئله اجزا ما سه صورت داریم: یک، اجزا در امر واقعی، دو، اجزا در امر اضطراری، سه، اجزا در امر ظاهری. پس سه صورت پیدا میکند مسئله اجزا. صورت اولا اونجاییست که امر واقعی باشد، مثل امر به صلات که یه امر واقعی است، نماز با طهارت، با وضوع انسان بخواند. اینجا یک بحث است که آیا اتیان به این مأمورم به به امر واقعی مجزی هست یا مجزی نیست. این یک بحث. بحث دوم امر اضطراریه، مثل صلات مع التیمم. اینجا هم اجزا و بحثش آمده که آیا اتیان به مأمورم به اضطراری مجزی از اون امر واقعی هست یا نه. اگر من نماز با تیمم خوندم، نماز با وضو از گردنم ساقط میشه یا اینجا نه، بعدن که عذرم برطرف شد باید برگردم همه اون نمازها رو دوباره تکرار کنم با وضو. اینم یک. سوم امر ظاهری است. امر ظاهری مثل چی؟ مثل این که من نماز بخوانم با طهارت استصحابی، استصحاب طهارت کردم. میدانید استصحاب یه حکم ظاهریه دیگه، طهارت را در مقام ظاهر برای من ثابت میکنه. خب حالا اگر من امر ظاهری را اتیان کردم، مجزی از امر واقعی هست یا پس سه صورت پیدا میکنه. اینو توجه داشته باشید. حالا که این مقدمه در ذهنتون شکل گرفت، ببینید قلت را بیان کنید. مستشکل میگوید به صاحب کفایه، این که شما گفتید مسئله اجزا عقلیه، نسبت به صورت اولا صحیح است، نسبت به صورت اولا، اما صورت ثانیه و صورت ثالثه اجزا در اینجا لفظی است و عقلی نیست. تکرار میکنم، دقت بفرمایید مستشکل چه میخواهد بگوید. به صاحب کفایه میگوید شما گفتید مسئله اجزا عقلیه، اقتضا به معنای علیت و تأثیره، این در صورت اولا تمام از حرف شما، امر واقعی. اما در صورت ثانیه و ثالثه، ثانیه چی بود؟ با من بگید. امر اضطراری. ثالثه چی بود؟ امر ظاهری. گفته در این دوتا عقلی نیست، این دوتا لفظی است. لماذا؟ به چه دلیل؟ دلیلش را اینطور بیان کرده. گفته به خاطر اینکه در امر واقعی اونجا امتثال علت برای سقوط امر واقعی است، مطلب تمام است. اونجا اقتضا به معنای علیت است. من وقتی که امر واقعی را امتثال کردم، امتثال سبب می شود و علت می شود که تکلیف مولا از گردن من ساقط بشه. این تمام است، اینجا درست است. گفته اما در امر اضطراری و در امر ظاهری، اینجا بحث علیت نیست، اینجا بحث دلالت است. چجوری بحث دلالت است؟ گفته است به خاطر اینکه در امر ظاهری و امر اضطراری سخن ما این است که آیا دلیل تیمم دلالت می کند که او جایگزین وضو می شود یا نه. بحث روی دلالت است. در امر ظاهری بحث این است که آیا دلیل استصحاب طهارت استصحابی را به جای طهارت واقعی قرار می دهد یا قرار. اونجا بحث توی دلالت دیگه، اونجا بحث علیت نیست، اونجا بحث بر سر این است که آیا دلیل، ببینید دارم تکرار میکنم، آیا دلیل اوامر اضطراری دلالت میکند که امر اضطراری جای امر اولی مینشیند؟ آیا دلیل اوامر ظاهری دلالت میکند که امر ظاهری جای حکم واقعی مینشیند یا نه؟ خب این سوال الان سوال از چیه؟ علیت یا دلالته؟ سوال دلالت است دیگه. یعنی کلام ما، دقت کنید ببینید چه اشکال دقیقی بیان کرده، گفته از اصلا در این سه صورت بحث اصلا با هم فرق میکنن، در این سه صورتی که گفتیم مثلا بحث فرق میکنن، در امر واقعی بحث علیت است. بله حرف شما تمام است، اما در امر اضطراری بحث علیت نیست. اجزا در امر اضطراری به اینجا برمیگردد که آیا دلیل تیمم، البته تیمم را به عنوان مثال میگیم ها، هر امر اضطراری باشد، آیا دلیل تیمم آیه کریمه دلالت میکند که تیمم جای وضو را میگیره؟ اگر دلالت کنه فاول اجزا، اگر دلالت نکنه عدم الاجزا میشه. هاکذا در اوامر ظاهری هم بحث سر دلالت است. دلیل حجیت استصحاب لا تنقض الیقین به شک دلالت میکند که استصحاب جای حکم واقعی را میگیره یا دلالت نمیکند؟ پس اینجا بحث دیگه بحث چی میشه؟ بگید مسئله لفظی میشود در صورت دوم و سوم. بله این که مسئله اولی در صورت اولا تمام است، ولیکن در صورت ثانیه و در صورت ثالثه مسئله تمام نیست، بلکه مسئله ما مسئله عقلی نمی شود، سخن در دلالت ادله اوامر اضطراری و اوامر ظاهری است که نطاق دلالت آنها، سعه دلالت آنها به چه اندازه ای هست، آیا اینها جایگزین اون واقعا می شود یا جایگزین؟ اگر دلیل اینا به یا اینها جای واقع را می گیرد، در اون شرایط جای واقع را می گیرد، میگیم خب اجزا است دیگه، خب این روشنه. اما اگر بگوید نه این فقط در این حالت است، جای واقع را نمی گیرد، خب اینجا باید قائل به چی بشویم؟ عدمان. پس اجزا و عدم اجزا برمی گردد به دلالت دلیل. توی صورت ثانیه و ثالثه مسئله ما بفرمایید لفظی می شود. این انقلتی است که در اینجا بیان شده. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف جواب میده، جوابی علی میده، میفرماید نه، هر سه صورت مثل هم است، هم در صورت اولا، هم در صورت ثانیه و هم در صورت ثالثه. اقتضا در عنوان مسئله اجزا همه جا به معنای علیت است، یعنی امتثال علت برای چی میشود؟ اجزا میشود. ولی در صورت ثانیه و ثالثه، یعنی امر اضطراری و امر ظاهری، علیت برای اجزا تابع اون دلالت دلیل می شود. پس اقتضا به معنای همون علیت می شود، ولیکن این علیت در امر اضطراری و علیت در امر ظاهری تابع اون دلالت دلیل می شود. پس عنوان رو عوض نمی کنیم بگیم در اون صورت اقتضای معنا، اینجا یه معنای دیگه، نه، این عنوان اقتضا همه جا به معنای علیت است. اتیان به مأمورم به علت برای چی می شود؟ اجزا می شود. غایت الامر در امر اضطراری و امر، بگید امر اضطراری و امر، این علیت فرع بر چی می شود؟ به معنای فرع بر دلالت دلیل اونها می شود. اگر دلیل دلالت کرد علتون للاجزا، اگر دلیل دلالت کرد علتون للاجزا، اگر دلیل دلالت نکرد لیس علتن لل. پس اقتضا را نمیتونیم جا به جا کنیم بگیم اونجا یه معنا دارد اینجا یه معنا، نمیشه این عنوان را دستکاری کرد. عنوان همه جا به معنای، بگید با من، همه جا به معنای علیت است، منتها در صورت دوم و سوم این که اتیان علت برای اجزا بشود تابع دلالت دلیل است. اگر دلیلش دلالت کرد اون وقت امر اضطراری، بگید با من، امر اضطراری علتون للاجزا، بازم علت است، منتها علیتش برای اجزا فرع بر چی می شود؟ دلالت دلیلش می شود. به عبارت اخرى، این عبارت اخرى دقت کنید، در صورت اولا یعنی در امر واقعی نزاع ما نزاع کبروی میشن، یعنی یک نزاع کبروی است. چه آیا اتیان و امور علت اجزا هست یا نه؟ اما در صورت ثانیه و ثالثه هم نزاع صغروی داریم هم نزاع کبروی. یعنی اول باید صغرا را درست کنیم که آیا دلیل دلالت میکند یا نه، بعد که این صغرا را درست کردیم بگیم حالا علت برای اجزا هست یا نیست. پس دو نزاع میشود، صورت ثانیه و ثالثه دو تا نزاع پیدا میکنند، یعنی هم صغرای دلیل باید درست بشود و هم کبرایش درست بشود. اما در صورت اولا که امر واقعیه، چون دیگه اونجا دلالت دلیل نیست، اونجا فقط نزاع ما کبروی میشود. پس بناءً علی هذا توجه فرمودی در ما نحن فی علیت به همون معنا، اقتضا به همون معنای علیت میشود، ولا فرق بین این صورتهای مختلفی که در مسئله بیان شده است. هذا تمام الکلام فی المقدمه الثانیه، مقدمه ثانیه تمام شد، بریم مقدمه ثالثه. مقدمه ثالثه توضیح کلمه اجزا است که در همین عنوان مسئله آمده است. کلمه اجزا را میخوایم توضیح بدیم. تو عنوان مسئله یه کلمه‌ای که توضیح دادیم علی وجهی بود، مقدمه اول. کلمه دوم یقتضی بود، مقدمه دوم. سومین کلمه‌ای که اینجا باید روشن بشه اجزا است، چون تو عنوان آمده بود که یقتضی الاجزاء. الاجزاء ما بود، معنای اجزا چی؟ در اینجا باز دو قول وجود دارد در تفسیر این اجزا، چه اجزا به چه معنایی هست. دو تا قول وجود دارد. یک قول، قول مشهور است، تقریبا قول مشهور اینه، گفتن که اجزا به معنای اسقاط و تعبد و القضا. اجزا یعنی اسقاط و تعبد و القضا، یعنی اگر شما مأمورون به را آوردی این سبب می شود که تعبد و قضا از گردن شما چی می شود؟ ساقط می شود. این یه من قول دوم این که در باب اجزا است، این که گفتن اجزا در اینجا به معنای لغویه، یعنی به معنای کفایت است. یقتضی الاجزا یعنی اقتضا می کند کفایت از تکلیف واقعی را. اجزا اینجا به معنای همون لغوی خودش می شود که به معنای چی باشد؟ کفایت کردن باشد، نه به معنای اسقاط تعبد و قضا باشد. خب حالا برای این که این دو قول روشن بشود و مختار صاحب کفایه هم قول دوم است، صاحب کفایه قول دوم را قبول دارد، برای این که این دو قول روشن بشه باز همین سه صورتی که گفتیم دقت بفرمایید، همین سه صورتی که الان بیان کردیم، گفتیم در اجزا یه امر واقعی داریم، یه امر اضطراری داریم و یک امر چی داریم؟ ظاهری داریم. در اجزا قول اول اینطور معنا میکرد که اجزا چیه؟ اسقاط و تعبده. ولی این کلمه تعبد را برای چی آوردن؟ گفتن این کلمه تعبد مال صورت اولاست، کلمه قضا مال صورت ثانیه و ثالثه است. الاجزا اسقاط و تعبد و القضا. اسقاط و تعبد یعنی نسبت به صورت اولا، اسقاط و القضا یعنی نسبت به صورت ثانیه و ثالثه می شود. پس این کلمه تعبد و قضا که در اینجا بیان شده، یکی ناظر به اون امر واقعیه، یکی ناظر به امر اضطراری و امر ظاهریه. یعنی شما اگر مأمورون به را آوردی، شارع در امر واقعی دوباره شما را متعبد نمی کنه که دوباره باید بیاری. و وقتی که تکلیف را به نحو تام آوردی دیگه تعبدی ندارد ثانیاً که حتما دوباره باید بیاد. توجه فرمودی. و ها کذا اگر امر اضطراری را آوردی بعداً عذر شما برطرف شد، قضای اون نمازها بر شما واجب نیست. ها کذا اگر با طهارت استثنایی نماز خوندی بعداً توجه فرمودی بر شما لازم نیست که دوباره این نمازهای استثنایی را چکار کنی؟ قضا بکنی. پس قضا میخورد به صورت ثانیه و ثالثه، و اما بفرمایید اون تعبد میخورد به صورت. این تمام توضیحی بود برای این قول اول. اما قول دوم قول صاحب کفایه است، طبعا به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. شیخ انصاری هم نظرشون این است، فرموده ان اجزا در اینجا به معنای اسقاط تعبد و قضا نیست، اجزا در اینجا به همان معنای لغوی خودشه. کلمه اجزا در لغت به معنای کفایت کردن است. مجزیه یعنی کافیه، میگیم این عمل مجزی است یعنی کافیه، دیگه لازم نیست بعد از این شما کار دیگری را انجام بدهید. شیخ فرموده و صاحب کفایه هم تبعیت کرده، شیخ فرموده از اتیان به مأمورم به علی وجهی یقتزل اجزا، یعنی یقتزل کفایه، یعنی دیگه کفایت است. خب پس بنابراین معنای لغوی اجزا در این عنوان اراده شده، اما اسقاط و تعبد و القضا اثر کفایت است، نه اینکه خود معنای اجزا باشه، این اثر اجزا است. یعنی وقتی که یک عملی کافی بود اثرش این می شود که چی می شود؟ تعبد ساقط می شود، قضا هم ساقط. این آثار اجزا است نه معنای اجزا بشه. خود معنای اجزا همون کفایت کردن است. یعنی شما وقتی که مأمورم به را تامل اجزا و شرا داری کافیه، یعنی دیگه مولا از جان شما چیز دیگری نمی خواهد. خب نمی خواهد، کافی هست، خب لازمه چی می شود؟ بگید لازمه یک کفایت چی می شود؟ اسقاط و تعبده. پس این اسقاط و تعبد و القضا لازمه اجزا است، نه اینکه خود معنای اجزا باشه. معنای اجزا همون معنای لغویه و در اینجا اصطلاح جدیدی نیست، همون معنای لغوی خودش در اینجا اراده شده. لازمه کفایت هم اسقاط تعبد و اسقاط تعبد و قضا می شود. پس این قول اول لازمه اجزا را به جای معنای خود اجزا گذاشته. اون اسقاط و تعبد معنای مطابقیه، بگید معنای مطابقی اجزا. پس چی میشود؟ معنای چی میشود؟ التزامی میشه، دلالت التزامی میشود. مدلول مطابقی اجزا یعنی کفایت کردن. لازمه این به دلالت التزامی چی میشود؟ اسقاط و تعبد و القضا میشود. پس بنابراین در اینجا مسئله اجزا هم معنایش روشن شد. بریم مقدمه رابعه هم بگیم که دیگه انشاءالله تمام میشه. در این مقدمه رابعه صاحب کفایه بیان می‌فرماید فرق بین مسئله اجزا را با دو تا مسئله اصولی دیگر. در علم اصول غیر از مسئله اجزا دو تا مسئله دیگر دارید که شبیه به اجزاه، چون با هم شباهت دارند. حالا صاحب کفایه می‌خواهد بفرماید که فرق اینها چیه، چون دو تا مسئله وقتی که به هم شبیه شدن فارق اینها باید روشن بشود که اینها با یکدیگر خلط مبحث نشود. خب کدام از اون دو تا مسئله؟ اولین مسئله، مسئله مره و تکرار است. قبل از تعطیلات یادتون هست بحث مره و تکرار رو خوندیم، چه آیا امر مولا مقتضی مره است، یعنی یه دفعه، یا مقتضی چیه؟ تکرار است، یعنی باید دو دفعه سه دفعه این راه عمل را تکرار کن. مولایی به عبدش گفت اکرم العلماء، خب یه بار اکرام کرد، دوباره هم باید اکرام بکنه؟ سه باره هم باید اکرام بکنن؟ یا این که نه همون دفعه اول که اکرام کرده کافیه؟ این همون بحث چی بود؟ مره و تکرار، که انشاءالله یادتون هست دیگه بحث مره و تکرار. خب صاحب کفایه میفهمد مل فرق بین المره و تکرار و الاجزا، چه فرقی هست بین مسئله اجزا و مسئله مره و تکرار؟ خب اولا اینا شباهتشون چیه تا فرقشون بگیم. شباهتشون این میشود که اگر ما در مسئله اجزا قائل به عدم اجزا بشویم، این نتیجه از شبیه این می شود که در اون مسئله قائل به تکرار بشویم. اگر در مسئله گذشته قائل به تکرار بشویم، ما قائل نشدیم، حالا فرض کنید کسی قائل بشود، یعنی عمل راهی باید تکرار کنیم. در ما نحنوی هم قائل به چی بشود؟ بگید قائل به عدم اجزا بشود. یعنی در مسئله اجزا میگه نه آقا مجزی نیست. خب وقتی مجزی نیست یعنی باید چیکار کنه؟ بفرمایی و تکرار کنه دیگه. پس اگر در این مسئله قائل بشویم به عدم اجزا و در مسئله مره و تکرار قائل بشویم به تکرار، خب در این صورت چی میشود؟ خیلی شبیه به هم میشه دیگه، یعنی اینجا هم باید تکرار کنی عمل را، اونجا هم باید تکرار کنی. پس این وجه شبه. حالا که وجه شبه روشن شد، مل فرق بین هما، فرق بین این دوتا چیه؟ صاحب الکفایه می فرماید الفرق بینه، فرق خیلی واضح و روشنه. چرا؟ به خاطر این که در مسئله مره و تکرار بحث ما این است که مأمورم به ما دائرهش چقدره، آیا یه دفعه یا چند دفعه، بحث در اونجا اینه. اما در مسئله اجزا این است که ما مأمورم به را تا ملعزا آوردیم، یعنی دائرهش مشخص شده، اتیان به او هم کردیم، حالا مجزی هست یا مجزی نیست. پس مسئله اجزا متفرع بر مره و تکرار می شود، یعنی بعد از اون می شود. خوب دقت کنید، تکرار می کنند. در مسئله مره و تکرار بحث ما این است که مأمورون به ما دائره چقدر، این مأمورون به دائره چقدر می شود، آیا یه دفعه یا دو دفعه. بعد که دائره را مشخص کردیم مسئله اجزا می گوید اون مأمورون به ای که دائرش مشخصه و شما به همون دائره امتثال کردی، حالا کافیه یا کافی نیست؟ پس مسئله اجزا، بگید مسئله اجزا رتبتاً مؤخر از مسئله مره و تکرار می شود. چون در مره و تکرار بحث ما این است که مأمورم به چه اندازه است، یه دفعه یا ده دفعه. مثلا فرض کنید کسی گفت ده دفعه، حالا اگر کسی گفت ده دفعه، مکلفی این مأمورم به را ده دفعه اتیان کرده، یعنی علاوه وجهه با تمام شرایط آورده، حالا اجزا میگه آیا این مجزی هست یا مجزی نیست. پس مسئله مره و تکرار یه قدم جلوتر از مسئله اجزا میشود. اون میاد دائره مأمورون به را مشخص کند، اجزا میگه اون دائره که مشخص شد شما امتثالم کردی، حالا این امتثال در اون دائره مشخص مجزی هست یا مجزی نیست. فرق واضح و پس بر خیلی واضح میشود. اگرچه صورت ظاهر مثل هم میشه، یعنی در اونجا هم تکرار میشه، در عدم اجزا هم چیه؟ ولی ملاک ها خیلی با هم فرق میکنه. اونجا ملاک تعیین دائره مأمورون به است، اینجا ملاک کفایت امتثال مأمورون به است، یعنی دائره مشخص شد، من طبق همون دائرم امتثال کردم، حالا آیا امتثال من کافیه یا کافی نیست؟ پس بناهن الازا این مترتب بر اون میشود و متفرع بر اون میشود. این مسئله اول که فرقش انشاءالله روشن شد. و اما مسئله دوم، مسئله دوم مسئله تبعیت القضاء للعدا است. میرسیم انشاءالله بعدن، اینو هنوز نخوندیم، بعدن میخوندیم. یک بحثی در اینجا هست که آیا قضا تابع عدا هست یا این چه قضا تابع عدا نیست. حالا تابع عدا هست یعنی چه؟ تفسیرش بعدن میاد ها، فعلا اجمالا اشاره کنیم. این مسئله تبعیت این را میگوید که اگر مولای امری کرد به عبدش، عبد این عمل را اتیان نکرد. اگر مولا به عبدش یه امری کرد، عبد اون مأمور به را امتثال نکرد، آیا به همون امر اول قضا برگردنش ثابت می شود یا اینکه قضای امر جدیدی می خواهد؟ مولای امری کرده، یه دونه امر کرده ها، دوتا نه، یه امر کرده، این امر را مکلف امتثال نکرد، امتثال نکرد. بس سر این است که حالا که امتثال نکرد، آیا همین امر اول دلالت بر قضا میکنه؟ یعنی حالا که این امر را امتثال نکردی باید قضاش انجام بدی؟ یا این که قضا یحتاج الى امر جدید، قضا احتیاج به امر جدید داره. اینو میگن تبعیت القضاء للعدا، قضا تابع عدا باشه، یعنی تابع امر اول باشه. قول کسانی که میگن تابع است. یه سری هم میگن نخیر، تابع امر اول نیست، اگر امر اول را اسیان کرد اون امر ساقط شده، حالا مولا اگر چیزی دارد باید یه امر جدیدی بکنه، بگوید تو باید این را قضا کنی. توجه رو فرمودید. خب این مسئله تبعیت القضاء، بگید تبعیت القضاء، اینم شبیه با اجزا میشه. خب بچه شباهتش چیه؟ تو بعضی از ماشین اشکال کردن، گفتن اصلا اینا با هم شباهتی ندارن که شما دنبال فرقش میگردید، اون یک چاست این یه جا، اصلا چه شباهتی اینها با هم دارن؟ آخه میدانید وقتی فرق دو چیز را میگیم باید اینها شباهتی با هم داشته باشن، تا بریم دنبال فرقش که شباهت ندارن چجوری بریم دنبال فرق؟ وجه شبه به اون بعض المحشین عرض میکنیم که اینطور حاشیه زده است، میگیم نه این دوتا مسئله شبیه هم. چرا؟ چون اگر کسی قائل بشود به این که قضا تابع ادا است، خب اگر قضا تابع ادا است، نماز را که نخونده باید بعدن چیکار کند؟ تکرار، یعنی باید انجام بده دیگه. و اگر کسی در مسئله اجزا قائل به عدم اجزا بشه، خب اینم دوباره باید قضا کنه. نمازی را با تیمم خونده، حالا ما قائل به عدم اجزا بشه، خب نماز رو باید دوباره بخونه دیگه. اون تبعیت القضاء للادا هم همین میگه دیگه، میگه خارج وقت دوباره شما باید بخونید. پس اینها از این جهت به هم شبیه میشوند که در اونجا خارج وقت قضا واجب است، در عدم الاجزا هم خارج وقت بازم قضا چی میشود؟ واجب میشود. از این جهت با نمیخوام بگیم تمام و شبه دارد، که میخوام بگیم از یه جهت به هم شباهت دارد. اونجا خارج وقت قضا واجب میشود، اینجا هم بفرمایی قضا چه می شود؟ واجب می شود. از این بعد با هم شبیه هست. نه چی گفته؟ چی گفته شباهت؟ خب ببینید این اشکالی ندارد. بحث ما سر اون قضا هست، یعنی میخواهیم بگیم چجور در اونجا به همون امر اول قضا واجب است، در اینجا هم به همون امر اضطراری، چون امر اضطراری جای امر واقعی را نمیگیرد، قضا بر شما واجب میشود. ببینید بچه شبهش این میشه تبعیت القضاء للادا، یعنی همون امر اول گردن این آقا را میگیره، میگه تو باید نماز را نخوندی، الان خارج محل قضا کن. توجه، یعنی همون امر اول این را میگه. اگر ما در امر اضطراری بگیم دلیل امر اضطراری کافی نیست، جایگزین واقع نمیشود، همون امر اضطراری به ما میگوید باید قضا کن. پس بناهن الهازا بچه شبهش این میشود که همون امر اول هر دوتا تقاضای قضا میکنن، یعنی میگه تو باید خارج محل قضا بکن. از این جهت وجه شبه می شود دیگه. حالا وجه فرق صاحب کفایه بعد از آنی که وجه شبه را فرمود، حالا فرق بین المسئلتین را بیان می‌فرماید. بین المسئلتین فرق واضحی وجود دارد. فرقش چیه؟ محشین فرقهای متعددی بیان کردن، صاحب کفایه یکی را فقط بیان کرده. صاحب کفایه می فرماید فرقش این است که مسئله اجزا بنابر اون چه که ما ذکر کردیم مسئلتون عقلیه، یه مسئله عقلیه، اما مسئله تبعیت القضاء للادا مسئله تون لفظیه، یعنی میخوام بگیم همون امر اول دلالت بر قضا میکنه. در تبعیت قضاء للادا بحث دلالته، اما در مسئله اجزا گفتیم بحث چیه؟ علیته. اینجا بحث علیت است، یعنی مسئله تون عقلیه. ولیکن در تبعیت القضاء للادا مسئله تون لفظیه، یعنی میخوام بگیم همون امر اول لفظش و صیغه اش دلالت میکنه که اگر امتثال نکردی باید در خارج وقت چکار کنی؟ قضا کنی. پس اون میشه مسئله لفظی، ولیکن مسئله اجزا میشود مسئله عقلی. اینجا مقدمات تمام میشود و آماده میشویم انشاءالله برای ورود در اصل مسئله. حالا این را هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این قول یه مقدار عبارت ها زیاد شده، آخر وقت هم انشاءالله عزیزان یه مقداری توجه کنند، سریعتر بخوانیم. این قول هادا یعنی چه؟ یعنی این که مسئله اجزا عقلیه، هادا یعنی کون المسئله عقلیتا، این که مسئله اجزا عقلیه، انما یکون و چزالک، یعنی عقلی می شود به نسبت الى امره، نسبت به امره اون مأمورون به واقعی، همون صورت اولا. در صورت اولا گفتیم چی می شود مسئله؟ بگید با من مسئله چی می شود؟ عقلی می شود. و اما به نسبت الى امر آخر، اما نسبت به یک امر، امر آخر رو بفهم یعنی چی؟ اضطراری و ظاهری. اما به نسبت الى امر آخر می فرماید، خودش مثال می زنه، کل اتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری او الظاهری به نسبت الى الامر الواقعی، آیا امر اضطراری جای امر واقعی را می گیره؟ آیا امر ظاهری جای امر واقعی را میگیره یا نه؟ اینجا دیگه مسئله عقلی نیست، بلکه مسئله چیه؟ لفظی. فن نزاع، نزاع یعنی در اجزا و عدم اجزا، نزاع در حقیقت فی دلالت دلیله ما، در دلالت دلیله ما یعنی چی؟ دلیل امر اضطراری و امر ظاهری است، که آیا دلالت میکند الاعتبارهی، اعتبار کل واحد، ضمیر اعتبار بزن کل واحد، اعتبار کل واحد یعنی ظاهری و اضطراری، به نحوی که یفید الاجزا، آیا شارع اینها رو به اندازه قرار داده که جای واقع را بگیره، او به نحو آخر، یا این که به نحو دیگری است که لا یفیده یعنی اجزا را. پس بحث در امر اضطراری و امر ظاهری بحث عقلی، بگید با من بحث عقلی، بحث چیه؟ لفظ، یعنی دلالت دلیل اینها رو میخوام بیم. دلیل تیمم چقدر دلالت میکنه؟ اینقدر برای تیمم اعتبار قائل میشود که جای وضو را بگیره یا نه؟ خب اینجا بحث الان بحث عقلی دیگه نیست، بحث لفظیه. چی از دلیل تیمم استفاده میشه؟ آیه تیمم چی میفرماید؟ میفرماید تیمم کاملا جای وضو را میگیره در شرایط اضطراری، که بگیم نه، تیمم جای وضو را نمیگه، فعلا وظیفت این انجام بده، بعدا هم بایستی که قضا بکنی. پس اختلاف در اجزا و عدم اجزا به چی برمیگرده؟ دلالت دلیل. در امر ظاهری هم همینطوره. این کلام مستشکل قلت و در جواب نه میفرماید بله همینطور است. یعنی در صورت دوم و سوم بحث ما بحث لفظیه، ولی باز اقتضا به معنای چی میشود؟ علیت است. یعنی عنوان را عوض نمی کنیم، میگیم اتیان به مأمورم به علت برای اجزا است، ولی در امر اضطراری و امر ظاهری علت برای اجزا بودن تابع چی میشود؟ دلالت دلیلش میشود. اگر دلیل دلالت کرد علتون للاجزا، اگر دلیل در امر ظاهری دلالت کرد علتون للاجزا. پس اقتضا همیشه به معنای، بگید اقتضا همیشه به معنای علیت است، ولیکن در امر ظاهری و امر ساری علیتش تابع دلالت دلیلش می شود. نعم لکنه لا ینافی کون النزاع فیه ما کان فی الاقتضاء بالمعنی المتقدم. لکنه یعنی لکن ما ذکر، این چیزی که دلیلی که شما گفتید منافات ندارد که نزاع فیه ما یعنی در امر ظاهری و اضطراری اون در همون اقتضا باشد بالمعنی المتقدم. به فرمایید دل معنی متقدم یعنی چی؟ علیت، باز به همون علیت باشد. غایته یعنی غایت کلام این می شود که ان العمده فی سبب الاختلاف فیهما، عمده در سبب اختلاف فیهما یعنی در امر ظاهری و اضطراری، انما هو الخلاف فی دلالت دلیلهما، اختلاف در دلالت دلیل اونها می شود که هل انهو، آیا انهو یعنی این دلیل علا نحوی هست که یستقل العقل، که عقل استقلال پیدا کند، و ان الاتیان بهی، این که اتیان بهی یعنی به کل واحد منهما، بهی ضمیر مفرد آورده، کل واحد من الاضطراری و ظاهری. توجه بهتر بود که بهما میفرمود، حالا بهما نفرموده، بهی فرموده، بهی را بزنید به کل واحد منهما. یستقل العقل، آیا به نحوی هست که عقل مستقل باشد به این که اتیان بهی یعنی به هر یک از آن امر اضطراری و امر ظاهری موجب للاجزا یعنی علت برای اجزا باشد، و یؤثر یعنی اتیان فیه یعنی در اجزا. توجه فرمودید فی و عدم دلالتهی، این عدم دلالتهی عطف است به اون دو خط بالاتر دلالت دلیله ما، اختلاف در دلالت و عدم دلالتهی یعنی عدم دلالت اون دلیل. و یکون النزاع فیه، دقت کنید، یکون النزاع فیه می بوده باشد نزاع فیه، فیه باز دوباره یعنی فی کل واحد من اما، نزاع در امر اضطراری و ظاهری، صغروی یعنی ایزن، یعنی هم کبرویست، بگید هم صغروی، یعنی هم در اجزا اختلاف است، هم در این که سبب این اجزا چی می شود، چون گفتیم سبب اجزا چی باید باشه؟ دلالت دلیل اینها باشه دیگه. پس در امر ظاهری و امر اضطراری ما دو تا اختلاف داریم، یکی این که اختلاف صغروی، آیا دلیل اینها دلالت می کنن؟ خب حالا اگر دلیل دلالت کرد بعد میگیم که حالا که دلیل دلالت می کند که این جای امر واقعی را می گیرد، آیا اتیان به امر واقعی مجزی هست یا مجزی نیست؟ پس دو تا اختلاف میشه، یعنی صورت دوم و سوم دو تا اختلاف دارد برخلاف صورت اول که یک اختلاف بیشتر وجود ندارد. و یکون النظافیه صغروی یعنی ایزن، یعنی همطور که کروی هست، به خلافهی یعنی به خلاف نزاع فل اجزا بل اضافت الى امره، به خلاف نزاع در اجزا به اضافه به امرهی یعنی به اون امر واقعی که همون صورت اولا باشد. فانه لا یکون، انه یعنی اون نزاع، لا یکون الا کبرویا لو کان هناک نزاع، اگر در امر واقعی نزاع باشد، کما نقل عن بعضه، کما این که نقل شده است عن بعضه. ففهم، یه ففهمی می فرماید محشین اینطور ففهم را معنا کردن معنای خوبی هست، اینطور معنا کردن گفتن که شما گفتید در صورت دوم و صورت سوم اختلاف برمیگردد به دلالت دلیل و علیت تابع او می شود. صورت دوم اینطور شد دیگه که علت برای اجزا هست، این علیت برای اجزا تابع چی می شود؟ دلالت دلیل می شود. گفته است خب اگر تابع دلالت دلیل می شود پس در واقع مسئله باید مسئله چی بشه؟ لفظی بشه. یعنی شما با این حرفتون پذیرفتید اشکال مستشکل را. خب مستشکل هم همین را میگه دیگه، میگه در اونجا اجزا و عدم اجزا گره میخورد به دلالت دلیل. خب شما هم میگید بله همین طور است دیگه. از بناءً علی هذا ففهم میگوید که این پاسخی که دادیم تسلیم اشکال است نه جواب اشکال. جواب داده نشد اشکال، بالاخره صاحب که آیه پذیرفت این معنا را، این معنا را ایشان پذیرفتند که در امر اضطراری و در امر ظاهری بفرمایید مسئله به کجا گره میخورد؟ به دلالت دلیل گره میخورد. پس این تسلیم اون دل اشکال لا جواب، نه جوابی صاحب کفایه نداده است، چون در امر ظاهری و امر اضطراری فرق میکنه با امر واقعی. در امر واقعی ما اصلا به دلالت دلیل کار نداریم، مسئله میشه مسئله عقلی. اما اینجا ایشون میگه گره میخورد به دلالت دلیل. خب اگر گره خود، پس بنابراین مسئله دیگه عقلی محض. بگید عقلی محض. فهم، پس حاصل فهم این میشود که ما ذکرنا تسلیم للاشکال لا جواب عن. اینی که ما بیان کردیم تسلیم اشکال است، پاسخی از این اشکال داده نشده است. خب اینجا مقدمه ثانیه تمام شد، ثالثه ها. مقدمه سوم معنای اجزا، اجزا رو میخوایم معنا کنیم. از ظاهر و ان الاجزاء ها هنا، یعنی در این مسئله به معناه لغتن، به همون معنای لغوی خودشه. معنای لغوی چیه؟ و هو الکفایه. این عبارت است از کفایت کردن، امتثال مأمور به مجزیه، یعنی کافیه، یعنی مولا از شما چیز دیگری نمیخواهد. و ان کان یختلف ما یکفی ان، اگر چه اختلاف پیدا میکند ما، یعنی اون چیزی که یکفی، یکفی زمینش میخوره به امتثال، اون چیزی که کفایت میکند امتثال انه، یعنی از اون چی. پس اون چیزی که امتثال کفایت میکنه فرق میکنه. اگر در صورت اولا باشد، بگید با من، اگر در صورت اولا باشد امتثال از چی کفایت میکند؟ از تعبد احسن. اگر در صورت ثانیه و ثالثه باشد از چی کفایت میکند؟ قضا کفایت میکند. پس اثبات قضا و اون تعبد از آثار کفایت میشود. و ان کان یختلف ما یکفی ان فان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی یکفی. یکفی یعنی چی؟ این صورت اولا هست ها، امر واقعی. یکفی یعنی فیسقط بهی، یعنی به اون اتیان، التعبد بهی یعنی به اون مأمور به ثانیه. و بالامر الاضطراری یعنی ظاهری، اتیان سر اینم در میاد ها، اتیان به امر اضطراری یا ظاهری جعلی، توجه فرمودی، اینم یکفی یعنی چی؟ یسقط بهل قضا، ساقط میشود به اون اتیان قضا. لا انه یکون ها هنا، توجه فرمودید، اصطلاحاً به معنا اسقاط تعبد اول قضا، نه اینکه لا انه، یعنی این اجزا ضمیر انه به اجزا میخوره، لا ان اجزا یکون ها هنا، یعنی در این مسئله که مطرح شده اصطلاحاً به معنای اسقاط تعبد یا قضا باشد، نه اون به همون معنای لغوی خودشه، اسقاط تعبد و قضا از آثار او میشود. فانه بعید جدا، اینکه اصطلاح جدیدی در اینجا باشد خیلی بعید است، ظاهرش آن است که همون معنای لغوی خودش استعمال شده. رابعها، مقدمه چهارم، الفرق بین هذه المسئله و مسئله المره و تکرار لا یکاد یخفا. فان البحث هاهنا یه در مسئله اجزا، بس در مسئله اجزا در این است که اتیان به ما هو المأمور به یجزی عقلا مجزی هست. به خلافهی، ببینم ضمیر به خلافهی را دوستان به کجا میزنن؟ به خلافهی، به خلاف بحث، زمین را به بحث بزنید، به خلاف بحث فی تلکل مسئله. تلکل مسئله یعنی چی؟ مره با بحث در اونجا با اینجا فهم کنه. چرا؟ فانهو، یعنی بحث در مسئله مره و تکرار، فی تعیین ما هو المأمور به شرعن، در مره و تکرار میخوایم دائره مأمور به را مشخص کنیم، در اجزا دائره مشخص شده، امتثالم کردم، حالا امتثال کافی هست یا کافی نیست؟ فانه فی تعیین ما اول مأمور شرعا به حسب دلالت صیغه به نفسها، حالا یا به نفسها دلالت میکند بر مره و تکرار، او به دلالت اخرى یا به دلیل دیگری دلالت کند. نعم کانت تکرار و عملا موافقا لعدم الاجزاء، بله تکرار در اون مسئله، اگر کسی در اون مسئله غالب تکرار بشه، عملا موافق میشود با عدم اجزاء. اگر در این مسئله غالب، بگید در این مسئله قائل به عدم اجزا شدیم، خب باید تکرار کنه دیگه، یعنی عمل دوباره بیاره، اونجا هم که قابل تکرار شده، یعنی عمل رو دوباره باید تکرار. صورت ظاهر با هم موافق هستن، لاکنهو ضمیر لاکنهو رو زنید به تکرار، لاکنهو لاکن این تکرار، لا به ملاکه، به ملاک واحد نیست ها، اونجا یه ملاکی دارد، اینجا یه ملاک دیگری دارد. در عدم اعظام تکرار میکنیم، اونجا هم تکرار میکنیم، ولی ملاک ها فرق میکنه. اونجا تکرار میکنیم یعنی دائره مأمور رو به این مقدار است، اینجا تکرار میکنیم یعنی مأمور رو به را با دائرهش آوردن ولی باز هم کفایت نمیکنن. پس برای ملاک ها با هم مختلف میشود. و ها کدا الفرق بینها، یعنی بین هذه المساله، یعنی مساله اجزا، و بین مساله تبعیت القضاء للاداء، اینم واضح و روشنه. چون مسئله تبعیت قضاء للاداء مسئلتون، بگید منتظرم، مسئلتون لفظیه، ولیکن مسئلت الاجزاء مسئلتون عقلیه. اینها هم با هم فرق میکند. چرا؟ فإن البحث فی تلک المسئله، تلک المسئله یعنی تبعیت قضاء للاداء، بحث فی دلالت صیغه علی تبعیت و عدمها، بحث لفظیه، یعنی بحث در دلالت صیغه است. بخلاف هذه المسئله، به خلاف مسئله اجزا، فانه یعنی بحث، کما عرفته، بحث در این است که اتیان مأمور به یجزی عقلا، به این کلمه عقلا توجه کنی، اینجا بحث عقلیه، اونجا بحث دلالت لفظیه. یجزی عقلا ان اتیانه، یعنی اتیان مأمور به ثانیان اداعا، بله او قضاعا، اینجا حکم عقل است. بگید اونجا دلالت، اونجا دلالت لفظ است. این یه فرق. یه فرق دیگه هم که دوست عزیزمون اشاره کرده، اینم فرق مهمی هست، اینم دقت بفرمایید. در مسئله تبعیت القضاء للاداء، اونجا ایست که من امر ادایی را انتصال نکردم، امر ادایی را اتیان نکردم. حالا میگیم همون امر اول دلالت میکنه که قضاشو باید چیکار کنی؟ انجام بده. اما در مسئله اجزا اگر کسی قائل به عدم اجزا بشه، من در وقت تکلیفم را چیکار کردم؟ اتیان کردم. حالا دوباره میگیم موذی نیست، یعنی دوباره باید بیاد. پس اونجا عدم الاتیان است، در بحث اجزا چیه؟ اتیان شده است، اتیان کردم و دوباره میخواهم. ورا این فرقی که صاحب کفای فرمود لفظی و عقلی، این فرق خیلی واضح و روشن هم در اینجا است. در تبعیت القضاء للاداء، من امر ادایی را امتثال نکردم، حالا میگه قضاشو بکن. ولی در مسئله اجزا من امتثال کردم، مأمورم به را علی وجهی آوردم، یعنی اسیانی نکردم، اونجا اسیان کردم، اینجا اسیان نکردم، آوردن ولی میگیم کافی نیست، دوباره باید بیاوری. بناهن علا آزا، این فرق بیان و واضح هم بین این دوتا مسئله هست. فلا القت بین المسئلته، یعنی مسئله اجزا و المسئلته، یعنی مر و تکرار و تبعیت القضاء للعدا، اصلا لا القت اصلا اذا عرفت هذه الامور، مقدمات تمام شد، فتحقیق المقام یستحق البحث و الکلام فی موضع، در دو مسئله، در دو موضع باید بحث کنیم. والحمد لله رب العالمین.